أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زيارت كنيم رسول گرامی خدا صلى الله عليه وآله را با فقراتی که از حضرت سامن الحجاج علی ابن مسرزا علیه السلام به عنوان تعقیبات نمازهای واجب وارد شده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك، جاهدت في سبيل ربك، وعبدت حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. عرض شد که زکات فطره بر کسی که بالغ، عاقل، هوشیار و غیر فقیر است، فقیر نیست، در زمان ما واجب است و با اینکه مبلغش و مقدارش کمه اما روایات متعددی ما داریم در اهمیت همین مقدار از زکات که دیروز اشاره شد. اما چند مسئله در اینجا هست. یکی این که شخص باید از برای خودش و افرادی که نانخور او محسوب میشن باید برای هر کدام یک سا که تقریبا 3 کیلو میشه، البته بعضی از فقها هستن زمان ما که میگن سا 3 کیلو 600 گرمه، منتها مشهور فقها همون 3 کیلو رو میگن. اگه کسی بخواد احتیاط کنه جا داره که به اندازه 3 کیلو 600 گرم حساب کنه برای فطریه. و هر صورت باید برای خودش و افراد نانخور خودش هر کدام یک سا که تقریبا 3 کیلو میشه بر حسب فتوای مشهور باید به فقیر بده، یا خود گندم، جو، برنج و امثال اینها که غذا و قوت قالب به حساب میان، یا پولشو بده. قوت قالب هم که میگن معنیش نیست که شما چی بیشتر میخوری، ممکنه کسی اصلا نان نخوره یا برنج اصلا نخوره. قوت قالب خودش یا خانوادهش ملاک نیست، بلکه منظور از قوت قالب یعنی چیزی که به عنوان غذا شناخته میشه، سر سفره غذاها گذاشته میشه تو منطقه خودش. تو این منطقه سر سفره نان میارن برای صبحانه. همین کافیه برای این که بگیم که نان پرداخت بشه، چه خودش چه پولش، کفایت میکنه. همینطور برنج یا چیزهای دیگری که به عنوان غذا محسوب میشه. بعضی چیزها خوردنیه ولی غذا نیست، شکلات یا میوه، اینا جزء خوردنی ها هست ولی نه به عنوان غذا. یا خود قوت قالب رو، نه قوت قالب شخص، بازم تأکید میکنم زیاد به ما میگن که آقا ما برنج میخوریم، یا مثلا سوال میکنن که ما نصف از وعده ها غذامون نونیه، نصف دیگه برنجه، پس نصف نصف بدیم. نه، اینجوری نیست، بلکه شما همون نان رو بدید کفایت میکنه. البته اگر شما برنج میخورید، برنج یا خودش رو بدید یا قیمتش رو حساب کنید بپردازید، مسلما بهتره. خب باید قوت قالب، از قوت قالب یک سا داد برای خود فرد و افراد تحت تکفلش و نانخورش. خب اعضای خانواده روشنن که اونها جزء این دسته هستن. سوال میشه درباره دو دسته، یکی کارمندانی که افراد مثلا گاهی تو شرکت ها دارن یا توی مغازه شاگرد دارن که حقوق میدن، و دوم درباره مهمانی است که میاد و در شب عید فطر منزل و مهمان او واقع میشه. در مورد کارمندان میگن اگر شما به کارمنداتون دارید حقوق پرداخت میکنید، اونا نانخور شما نیستن. همینجور کارگرایی که میان تو خونه کار میکنن، ممکنه شما به عنوان مساعدت و کمک به اونها گاهی چیزهایی رو بدید از مواد خوراکی، اما اگر مقدارش زیاد نیست، جوری نیست که مثلا شما دارید غذای اونها رو به صورت تقریبا دائمی بهشون میدید، اونا نانخور شما به حساب نمیان. این در مورد کارگرا و کارمندا. اما در مورد مهمانها چی؟ در مورد مهمان اختلاف بین فقها بوده و هنوزم هست. بعضی از فقها میگن همین که کسی میاد خونه شما و افطار میکنه، اون شخص نانخور شما محسوب میشه و فطریش به عهده شمای میزبانه. ولی تعدادی از فقها فتواشون این نیست، میگن اگر صرفا افطار میکنه و میره دیگه نانخور به حساب نمیاد، اما اگر میاد افطار میکنه و فعلا اون شب هم هست، مثلا اون شب هست فرداش هم هست، یا فقط همون شب بالاخره شب تا صبح هست و آنچه میخواهد بخورد تو این خونه اون شب میخوره، اگر این چنین باشه میگن نانخور به حساب میاد و زکات فطرش رو میزبان بپردازه. اینجا مسئله اختلافیه. اگه کسی مهمان شد، احتیاط این که خودش به هر صورت فطریه خودش رو بپردازه و اگه میزبان هم بود فطریه مهمانش رو بده. حالا میخواد مهمان خودش فطریش رو پرداخت بکنه یا نکنه. نکته دیگری که عرض کنم دیگه مسائل محل ابتلاش غالبا تمام میشه. البته فطریه مسائل زیادی داره. نکته دیگر اینه که زمان پرداخت فطریه برای کسی که نماز عید فطر نمیخواند تا ظهر روز عیده. بعضی فقها فرمودن تا غروب روز عیده، ولی احتیاطش همون تا ظهر روز عیده. ولی اگر نماز عید میخواند حتما قبل از نماز فطریه خودش رو کنار بگذاره. بایدم جدا کرد از تو مال. این که من نیت کنم که از پولای تو جیبم مثلا فرض کنید که ما 4 نفریم 4 تا 15 هزار تومان مثلا 60 هزار تومان تو این پولای جیبم بالاخره 60 هزار تومان هست، یا تو حساب بانکی من 60 هزار تومان دارم، این کفایت نمی کنه. بلکه باید این پول جدا بشه. این یه تکلیف شرعیه، یه تعبده. و وقتی هم که شما جدا کردید به صورت اسکناس هم باید جدا بشه. بعضی فقها اشکال کردن بلکه فتوا دادن بعضی که از طریق کارت به کارت، از طریق انتقال بانکی مرسوم اینها ادا نمیشه وظیفه شما در مورد فطریه. راهش اینه که شما این پول اسکناس رو کنار بگذارید و اگر البته به نیت فطریه کنار گذاشتید دیگه نمیتونید این رو تبدیل کنید به چیز دیگه، باید خود همین اسکناس ها رو به فقیر بدید. بله اگر از یه فقیری شما وکالت داشته باشید که این پول رو برای اون فقیر الان بردارید کنار میگذارید به نیت فطریه، این وظیفه اولتونه. بعد به وکالت از اون فقیر این پول رو چیه؟ بر می دارید. این پول الان میشه مال اون فقیر. حالا اون فقیر اگه راضیه که شما از طریق انتقالات بانکی پول رو به اون منتقل بکنید، خب او بحث دیگریست. به هر صورت در فطریه تأکید شده که باید مال عزل بشه، یعنی جدا بشه از سایر اموال. گاهی میان به ما پول میدن، همین امروز هم بود یا همچین موردی البته به اون شخص من که گفتم گفت جدا گذاشتم. گاهی پول میدن، مثلا 100 هزار تومان میاد پول به من میده، یا این 60 تومنش فطریه است 40 تومنش کفاره است. این کفایت نمیکنه، چون 60 تومن از این 100 تومن جدا نشده. باید این عرض کردم یه تعبده، باید این 60 تومن رو شما جدا کنید، یعنی بیاید پول رو خورد کنید و 60 تومن رو مجزا کنید، 40 تومن وقت به صورت جداگانه پرداخت بشه. این کار، این موارد در بحث زکات فطره لازمه که مراعات بشه. و اگر کسی سید خود پرداخت کننده سید، حالا ممکنه عیالش سید نباشه، یا مثلا مادرش رو داره اداره میکنه ولی مادرش سید نباشه، اگر کسی سید فطریه خودش رو میتونه به فقیر سید بده، اما اگه کسی خودش سید نیست ولو افراد تحت تکفلش سیدن، مثل خانمی که سرپرست خانواره، بچه‌هاش سیدن ولی خودش سید نیست، منتها او داره خرج بچه‌هاشو میده، فطریه‌ای که این خانم موظف بده مجاز نیست که به فقیر سید بپردازه. این هم یه تعبدی است که به ما در بحث زکات فطره کردند. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید و ما را در این لحظات و ساعات پایانی ماه مبارک رمضان مورد مغفرت کامل خودش قرار بدهد. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. به درستی و به تحقیق کامیاب شد، به مقصود خودش دست یافت و توفیق کامل پیدا کرد. کسی که تزکا، کسی که زکات داده، یا کسی که خودشو پاک کرده. تزکا به دو معنا به کار رفته. یه معناش اینه که کسی که زکات خودش رو بپردازد. یکی دو بار اینجا ما گفتیم اینو، کلمه زکات از ریشه زکور با رزه میاد و به معنی پاک کرد و رشد داد میشه. اگر یه چیزی دو تا اثر داشته باشه، یکی پاک کننده باشه و دوم رشد دهنده، اون چیز میشه مزکی. توجه کردی؟ مزکی بیم. به زکات اصطلاحی هم زکات گفته میشه، مثل زکات فطره، فطریه زکاته، یا زکاتی که به نه چیز تعلق میگیره، گاو و گوسفند و شتر، گندم و جو و خرما و کشمش و طلا و نقره با شرایطی که داره. این مواردی که با عنوان زکات پرداخت میشه دو تا اثر داره، یکی این که خود شخص رو پاک میکنه و اموالش رو، یعنی به دیده واقع نگر ما اموالمون چرک توش داره و با پرداخت زکات چرک مالمون خارج میشه، مثل کیسه‌ای که میکشتن سابق تو هم به تن آدم ها. این لایه چرکین پوست رو بر میداره، پوست شفاف میشه. اموال هم با دادن زکات پاک میشن، علاوه بر پاک شدن سبب رشد و نمو میشه و مثل درختی میمونه که هرسش میکنن که بعد بارش هم کمن و هم کیفن بیشتر و بهتر میشه. زکات مالی هم اینه. اگر در مورد تهذیب نفس، در مورد انجام وظایف دینی بحث تزکیه مطرح شده، اونم به همین دلیله که شخص خودش رو تطهیر میکنه، پاک میکنه. دوم رشد میده، از این مرتبه که هست بالا میبره. قد افلح من تزکا، زکات که کسی که میدهد، حالا چه زکات مالی یا نه اهل تزکیه نفس خودشه که معنای دوم تزکاست در اینجا، کسی که این کارو بکنه قد افلح من تزکا، او آدم کامیابیه، اون آدم موفقیه، اون کسیه که ضرر نکرده. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، کسی که اسم رب خودش را یاد میکند، فصلا. باز هم اینجا بحث اسم مطرح شده که اول این سوره هم سبح اسم ربک الاعلا، ما راجع به اسم خیلی بحث نکردیم و تو فضاهای عمومی قدری سخت مسئله رو طرح کردن، چون یه مقداری مسبوق باید باشه شخص به سوابقی. اما اگر اسم به معنی علامت باشه که هست، علامتهای خدا دو دست است. یه علامتهای لفظی داره خدا، همین اسمایی که ما میخوانیم، الله، رب، خالق، مالک، علیم، حکیم و بقیه اسماء خدا که بعضی از اسماء اسماء ترکیبی هم هستن، مثل کثیری از این اسمایی که در عرضم به حضورتون که دعای جوشن کبیر آمده که اسم مشهون از اسماء الله که به صورت جمله است. فرض کنید که یا لا اله الا الله، لا اله الا الله خود جزء اسماء الله که ما خدا را میخوانیم. یا عالم لا یجهل، ای خدایی که جهل، عالمی و جهل در تو راه نداره، و امثال این چیزا که زیاده. یا من غفر لآدم خطیئته و رفع ادریس مکانا علیا برحمته، ای خدایی که خطای حضرت آدم رو پوشاندین و حضرت ادریس رو در مکان بلندی قرار دادی، و امثال اینها که اسماء ترکیبی خدا. اینا اسماء لفظی هن، یعنی نشانه ها، که اگر کسی سراغ این نشانه ها بره، این اسماء رو بخواند، با توجه و حضور قلب بخواند این دعاها رو، معرفتش نسبت به خدای متعال زیاد میشه. خدای متعال بنا داره که کسانی که او رو میخوانند، منتها نه از روی سهو و بیتوجهی، نه از روی توجه، همین اسماء الله رو بخونن، حالشون منقلب میشه و معرفتشون نسبت به خدای متعال زیاد میشه. علاوه بر این اسماء لفظی، خدا اسم کونی و تکوینی هم داره که علامتهایی که در عالم خلقت هستن که توجه به اونها سبب ازدیاد معرفت خدا میشه، که خدا اسماء تکوینی زیاد داره. بالاترین اسم در میان اسماء تکوینی پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا علیهم الصلاه و السلام که فرمون نحن والله الاسماء الحسنا، اسماء حسنای خدا ما هستیم، که توجه به اون بزرگواران و یاد اونها سبب ازدیاد معرفت میشه. و ذکر اسم ربه فصلا، اونایی که یاد نشانه خدا میکنند و فصلا و به دنبال آن، صلا که حالا عرض میکنم به چه معناست، کسانی که این کار رو انجام میدن اهل فلاح و رستگاری و رسیدن به سعادتن. و ذکر اسم ربه فصلا رو توی تفاسیر چند جور معنا کردن، چند بار گفتیم اینجا آیات قرآن تحمل معانی مختلف داره. این که کدام معنا رو خدای متعال خواسته و اراده کرده، خیلی وقتا ما از خود آیه بهش نمیرسیم و تعیین این مسئله بسیار سخت و دشواره. بعضی این آیه رو این چنین معنی کردن که یاد کند شخص خدا رو، اسم خدا رو، فصلا، به دنبال او نماز بخونه. بعضی اینطوری گفتن که کسی به امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت به حضرت عرض کردن معنی این آیه اینه. حضرت ازش پرسیدن این آیه چیه، چی میگه خدا تو این آیه؟ گفت هر کسی یاد خدا کند و بلندش نماز بخونه. حضرت فهمون که خب این کیه که همچین که کاری بکنه، هر وقت یاد خدا بکنه پشت نماز بخونه، همچین حرفی درسته نیست. قریبه به این مضمون حضرت به او اعتراض کردند. بعد خود حضرت بیان کردند که منظور از این آیه اینه، و ذکر اسم ربه فصلا، خوشا به حال اون کسی که برستگار شد، کسی که یاد میکند خدا را، فصلا علی محمد و آل محمد. یعنی یاد اسم الله که میکند که خود شخص پیامبر اکرم و ائمه هدا علیهم السلام که باشد، به دنبال او بی توجه نمیگذاره، بلکه هر وقت نام شریف اون بزرگواران میرود و یاد اونها به میان میاد، فصلا، او صلوات میفرسته، شما هم صلوات رو میفرسته. بعضی از افراد هم گفتن فا در اینجا برای ذکر ترتیب معنویه، ببخشید برای ترتیب ذکریه نه برای ترتیب معنوی. این فرقشیه، اینجا جاش نیست که عرض کنم. تو قرآن بعضی از آیات داریم مثل و کم من قریتن اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتن او هم قائلون، چقدر بودند قریه هایی که ما اونها رو هلاک کردیم، فجاءها بأسنا بیاتن، اون عذاب ما اونها رو شبانگاه گرفت. اینجوری نیست که اول خدا اونها رو هلاک کرده باشه بعد این کاری کرده. این فا یه توضیحیه واسه قبل، اینو بهش میگن فای ترتیب ذکری. یا زیدون توزع فغسل وجهه و یده و مسح رأسه و رجله، اینا رو میگن فای ترتیب ذکری. خب توضیحش بمونه، آیه اون وقت چی معنا میشه؟ یعنی خوشا به حال اون کسی که یاد میکند خدا را و اسم خدا را. چجوری یاد میکنه؟ فصلا، یعنی اینجوری. فا به این معنا یعنی معنا میده، یعنی به این گونه معنا میشه. خب قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، اونایی که اهل تزکیه نفسن و اهل ذکر خدا و اون صلوات هستند، با توضیحی که عرض شد اینا اهل رستگاری هستند. اما بل تؤثرون الحیات الدنیا، خدا یه اضراب میکنه، منتها اضراب اینجا اضراب انتقالی میگن هست، یعنی شما به جای اینکه اینجوری باشید به عکس عمل میکنید. تؤثرون الحیات الدنیا، شما ایثار میکنید حیات دنیا رو، اون حیات نزدیکتر رو. دنیا به معنی نزدیکتره، مؤنث ادناست، اون زندگی نزدیکتر رو ایثار میکنید. ایثار یعنی برتری دادن، ترجیح دادن. اینم که مثلا میگن فلانی اهل ایثاره، یعنی دیگران رو بر خودش مقدم میکنه، برتری میده. تؤثرون، بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما به جای این که برید و خودتون رو پاک و مطهر کنید، به جای این مسئله اومدید این حیات نزدیکتر رو انتخاب کردید و اینو ترجیح دادید. این در حالیه که ول آخرت و خیر و ابقا، آخرت خیلی بهتره، هم از نظر کیفیش بهتره و هم از نظر پایداریش و ابقا، باقی مانده تره. ولی شما این نقدی که هم باعث نجاست شما، آلودگی شما میشه و هم سبب پایین تر آمدن شماست. شما اینو انتخاب میکنید در مقابل اون آخرتی که برای شما بهتر و پایدارتره. عموما شما اینجوری هستید. بل تو اثرون الحیات الدنیا، ما آدمی زاد این گونه ایم صورت عمومی. لذا نگاه به عموم مردم نباید کرد که چجوری هن. عموم مردم اهل ایثار دنیا بر آخرت هن. یعنی چی؟ یعنی دنیا رو انتخاب میکنن بر آخرت، مگر اینکه خدا بهشون یه عنایتی بکنه و جزو اون گروه اول قرار بگیرن. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. به ما گفتن اگر شما زیاد به آخرت بیندیشید، زیاد شما فکر کنید، اون وقت این حیات نزدیکتر و این زندگی شما رو نمی فریبد. شما اون وقت حاضر میشید اون معامله نسیه رو برای نقد مقدم کنید. این اثر چیه؟ اثر زیاد فکر کردن تو اون بحث آینده است. همونطور که روایات فراوانی داریم، ابو عبیده حزا یک کفاشی بود، آدم خوبی هم بود، از اصحاب امام باقر علیه السلام بود، اومد به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله حدثنی به ما انتفع به، یه چیزی بگیم به درد من بخوره. مطالب خوب و مفید زیاده، ولی بعضی از اونا به درد من نمیخوره. ولی این که گوینده سخنی بگوید که نافع بشود به حال شنونده، خود این یه نکته ایست، غیر از این که اون مطالب درست و قابل استفاده میگه. گاهی مناسب مجلس و مناسب فرد نیست. به حضرت عرض کرد حدثنی به ما انتفع به، که نه بخواد به حضرت عرض کنه شما که من میشنسی، میدونی من چجوریم، شما درد و درمان رو همه شو میشنسی، اونی که مناسب منه به. حضرت بهش فرمود یا ابا عبیده اکثر ذکر الموت فانه ما اکثر انسان ذکر الموت الا ذا هدف الدنیا. زیاد یاد سفر مرگت بکن، زیاد، که هیچ انسانی نیست که یاد این سفر رو در خودش افزایش میده، مگه اینکه نسبت به این امور سرگرم کننده و این لذات دنیا بی رغبت میشه. هر کسی این کارو بکنه چنینه. به همین جهت هم بعضیا نمیکنن. چرا؟ چون نمیخوان این علاقه فعلی خودشون رو از دست بدن. وقتی یاد مرگ زیاد میشه، هادم اللذات دیگه. پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله سلم فرمود اکثر رو ذکر الموت، ذکر هادم اللذات. به اصحابش فرمود یاد اون شکننده و از بین برنده لذت ها رو زیاد کنید. عرض کردن یعنی چی؟ و ما هادم اللذات، اونی که لذت ها رو میشکنه چی؟ حضرت فرمود الموت، ذکر موت، یاد مرگ، که من میام خب این مارم میزونم گذشت. واقعا خب یه شب قدری حتما یا آمده یا خواهد آمد که بی تعارف، که دیگه آخرین شب قدر عمر من بده و شب قدر بعد رو من نمیبینم. اول سال تو دستگاه خدا شب قدر ما 6-7 روز ازش از سال واقعی رو شروع کردیم. تقدیر میشه که کی تا سال بعد باشد نباشد، روزیش چی باشه نباشه. خب یه شب قدری اون آخرین شب قدریست که من تقدیر میشه. واسه شما هم همینطوره. حالا یا همین شب قدر بود که گذشت، یا شب قدر بعدیست، یا بعدی ها بالاخره هست دیگه. رو این نکته اگر من زیاد فکر کنم، اون وقت ایثار نمی کنم دنیا رو بر آخرت، آخرت رو بر دنیا مقدم میکنم، دستم تو جیبم میره، حالا کمک کنم از دیگران، حالا دلخورم چه فایده داره؟ تو اون دعا داره که خدایا من در خودم رو در حالی میبینم که انی به نفسی قد ازجعت یا قد ازجعتو فی حفرتها، من خودم رو در حالی میبینم که تو قبر گذاشتم. و ناداها من شفیر القبر زو مودتها، اونایی که منو دوست دارن از بالای قبر من صدا میزنن. و رحمها المعادی لها فی الحیات عند سرعتها، اونایی هم که تو دنیا با من دوست خوب نبودن، بد بودن، کینه منو داشتن، اونا که من حالا افتادم تو گودال قبر، اونام دلشون به حال من به رحم. توجه کردیم؟ وقتی اینجوری باشه، حالا با کسی خورده حسابی داریم، با کسی حالا یه قدری عقب و جلو، فرض کنه به شما بی احترامی کرده، اون حرمت شما رو نگه نداشته، خب حالا او اگه بیفته تو قبر، شما اگه اونجا قرار بگیر، اصلا این حرف ها همه تموم میشه. درسته؟ نه، او حتما باید بیاد از من معذرت بخواد، حتما باید بگه یه چیزی هم خوردم، چون بعضی ها به این کفایت نمی کن. گاهی که میاد پیش ما بخواد آشتی بود، نه، طرف باید یه ماده یا حتما بخوره تا این قبول بکنه. باور کنه من توی یه چیزی بودم، طرف اصلا به جای عجیب غریبی رسیده بود کارشون، فقط سر همین که او بگه من این ماده رو خوردم تا تموم. حالا این ماده رو بخوره یا نخوره، بگه خوردم یا نخوره، اینا مال این که اونجا رو فراموش کرده. توجه میکنی؟ اونجا رو فراموش کرده، صله رحم نمیکنه، قطع رحم میکنه و فکر میکنه همین جاست. اگه اونجا رو زیاد یاد کنه، همه رو میذاره کنار، همه رو میذاره کنار، خودش اقدام میکنه بر این مسئله. ولی آخرتو خیر و ابقا، ان هذا لفی الصحف الاولى. این مطلب یه چیز تازه‌ای نیست که ما اینجا گفت تو قرآن گفته باشیم، از اول توی اون صحیفه های آغازین هم بوده. راه آدم شدن از همون اول گفتن، درد و درمان رو از همون ابتدا بیان کردن. ان هذا لفی الصحف الاولى، در اون صحیفه های نخستین بوده، صحف ابراهیم و موسی، صحیفه هایی که ما به حضرت ابراهیم دادیم، که داریم 20 صحیفه به حضرت ابراهیم داده شده بود و به حضرت موسی الواحی داده شده بود. و هر صورت این مطلبی که داریم میگیم مال فقط اسلام نیست، بلکه گذشتگان شما به همین درد مبتلا بودن و اونها که اهل تزکیه شدن و خودشون رو پاک کردن، اونا اهل نجاح و اهل فلاح و رستگاری شدن. خب تمام شد این سوره، ترجمه‌ای که می‌خواستیم بکنیم. ماه مبارک رمضان هم بر حسب آنچه به نظر میاد که امشب از اون سال‌هایی است که ماه به سادگی طبق تقویم‌هایی که هست به سادگی ظاهرا قابل رؤیت هست امشب، و علل قاعده این ماه مبارک سال 1440 هم با همه فراز و نشیبی که داشت به پایان رسید. فقط این جمله لحظات آخر باید ذهن بنده رو درگیر کنه که پیامبر خدا این همه برای این ماه برکاتی رو فرمود. این جمله مهمم فرمود که فإن الشقی من حرم غفران الله في هذا الشهر العظیم، کسی که تو این ماه از مغفرت خدا محروم بماند، این دیگه خیلی بدبخته. خب ما به خودمون برگردیم ببینیم آیا یه همچین اتفاقی افتاد یا نه. در بعضی روایات داره من تاب و لم یفتح قلبه فلیس به تائب، اگه کسی واقعا توبه کرده اما هنوز قلبش قفله، هنوز باز نشده، هنوز همون روش سابق رو از درون کسی از بهش داره توصیه میکنه، همون راه رو میگه ادامه بده، من تاب و لم یفتح قلبه فلیس به تائب، این آدم توبه نکرده. لحظات آخر لحظات مغتنمی است برای همه ما تا جبران کنیم. فتدارک فی ما بقی من عمرک فان بقیت العمر لا ثمن لها. تو بعضی روایات یه بشارتی دادن که فرمود، گویا روایت از امیرالمومنین علیه السلام که نقل کند از پیغمبر خدا که خدا در هر شبی در هر غروبی از ماه مبارک رمضان تعداد زیادی از بندگان خودش رو میامرزد، همه اونها جمع همه اونها به عدد همه اونها شب عید فطر خدا به اندازه همه اونها یه بار دیگه دار مغفرتش. اگه ما جا موندیم از اون قبلی ها تو این بار آخر و در این لحظات کاری کنیم که مشمول مغفرت خدا قرار بگیریم. عرض من تمام. خب میخواستم که بر حسب رسم خوبی که در مجالس هست که جلسه آخر توسل به بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها میشود، من هم همین کار رو بکنم، اما فرصت دیگه کم، مستقیم شما رو ببرم کربلا. با ماه رمضان بخواد وداع کنید، من هم وداع حضرت سید و شهدا رو برای شما عرض کنم. یادی کنم از مرحوم آقای هاشم رضای سراج که بزرگترهای مجلس او رو درک کرده بودن. ایشون میگفت من یه مقاتل خطی رو در آستان قدس حضرت رضا علیه السلام خوندم که تو این مقاتلی که چاپ شده اون حکایات نیست. رضا گاهی روزه های خاصی رو میخوند، از جمله اینو میگفتش. شون میگفت که مختار هر کسی رو از قتله امام حسین دستگیر میکرد، به قول ما یه مصاحبه باش میکرد، ازش یه گزارش میگرفت که تو کربلا چه جنایتی کردی، چی شد، یا بعضی حوادث رو میپرسید. گاهی هم اون سوالی که میکرد متناسب با گزارش بود که میگفتن این تو کربلا فلان جنایتی کردی یا فلان خصوصیات رو داشته. یه کسی رو دستگیر کردن آوردن پیش حجاج، پیش مختار، گفتن که این یه آدمی که خیلی قسی القلبه، تو کربلا عمر سعد گریه کرد بر امام حسین ولی این گریه نکرد، خیلی آدم قسی است. وقتی که به این صورت رو معرفی کردن به حجاج، به مختار، مختار بهش گفت به من گفتن که تو هیچ گریه نکردی تو کربلا، یه جاهای عمر سعد هم گریه کرده. گفت درست گفتن ولی من یه جا گریه هم گرفتم امیر. گفت کجا؟ گفت اگه بگم منو آزاد میکنی. گفت خدا از من نگذره اگه تو رو آزاد کنم، ولی به من بگو کجا بود که تو رو هم به اشک تو را هم در آورد. گفت اون لحظه ای بود که ما عباس برادر امام حسین رو هم کشته بودیم، دیگه می دونستیم تو خیمه ها غیر از خودش کسی نیست. دیدیم رفت طرف خیمه ها امام حسین، ولی طول کشید نیومد امام حسین. تو لشکر بحث شد، بعضی گفتن نکنه امام
نکنه حسین میخواد تسلیم بشه، یه کسی گفت نکنه حالا این لحظه آخر راه فرار رو میخواد انتخاب بکنه. بحث و جدل شد توی لشکر. عمر سعد به من گفت برو بالای بلندی ببین بالاخره حسین میاد یا نمیاد. میگم من آمدم بالای بلندی، امیر یه صحنه ای رو دید که اشک از دیدگان من چکید. دیدم امام حسین جلوی خیمه ها ایستاده، ای دخترها دورش رو گرفت، دستشون رو گرفت به دامن عربی او گرفتن، سید شهدا دست یکی رو بر میداره اون دیگری دست دامن بابا. آمد جلو ام کلثوم عرض کرد ردنا الى حرم جدنا، اگه بخوای بری برو اقل مدینه بری. آقا فرمود لو ترک القتال نام، اگه منو رها میکردن که از مکه و مدینه خارج نمیشدم. دختر سکینه آمد جلو عرض کرد یا ابا استسلم تلل بود، آیا تو هم خواهی بری؟ فرمود کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین، چگونه من دیگه نرم میدان، دیگه کسی برام باقی نمونده. هر کدام از این خانمها رو یه جوری سید و شهدا آرام کرد، اما لحظات آخر دیدی دختر داره مالند ابر بهارش آمد او رو در آغوش گرفت و مسح دموعها به کمه و این آستینش اشکهای دخترش رو پاک میکرد. صدا میزد لا تحرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام بند روح فی جزمانی. دخترم با این اشکهای چشم دل بابا رو دارد.